سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 101.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی و همکارانم به شمول قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک در این یک ساعت میزبان شما هستیم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. مهمترین گزارش این برنامه: شماری از مقامهای پاکستان میگویند برخی از طالبان افغان که از زندانهای پاکستان رها شدند دوباره به آغوش خشونت برگشتند. گزارش و مصاحبه در این مورد تا دقایق دیگر پخش خواهند شد. در باره دیگر تحولات مهم هم برایتان گزارش خواهیم داد و در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. پیش از همه مهمترین خبرها با جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها: علمای دینی افغانستان و پاکستان روی برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور در کابل به توافق رسیدند. اردوی امریکا انتقال تجهیزات خود از افغانستان را آغاز کرد و وزارت خارجه پاکستان از هند خواسته است رهبران سیاسی کشمیر را رها کند. علمای دینی افغانستان و پاکستان روی برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور در اوایل ماه آینده میلادی به توافق رسیدند. یک هیئت علمای دینی افغانستان در دیدار با علمای دینی پاکستان در اسلام آباد روی تاریخ برگزاری این نشست توافق کرده است. به گفته این علمای دینی، نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان روی تامین صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود. قرار است این نشست در کابل برگزار شود. در حالی که اردوی امریکا آمادگی میگیرد تا بیشترین تعداد عساکر خود را سال آینده از افغانستان خارج سازد، انتقال تجهیزات نظامی خود را از این کشور آغاز کرده است. مارکو سپیدی، یک سخنگوی اردوی امریکا در افغانستان، دیروز گفت که 50 کانتینر تجهیزات در چند روز اخیر به پاکستان انتقال شده است. مقامات گفتند که 25 کانتینر از راه تورخم و 25 دیگر از طریق چمن داخل پاکستان شدند. اکثریت تدارکات قوای ناتو مستقر در افغانستان در 11 سال گذشته از طریق پاکستان انجام شده است. باشنده های ولسوالی پنجبایی ولایت قندهار علیه طالبان قیام کردند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، قیام کننده ها ادعا کردند که 3 طالب را کشتند. عبدالودود از سازماندهندگان این قیام شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که باشنده های 4 قریه ولسوالی پنجبایی مورد ظلم و شکنجه شدید طالبان قرار گرفتند، علیه آنها قیام کردند. فضل محمد اسحاق ولسوال پنجبایی در صحبت با رادیو آزادی حمایتش را از قیام کننده ها اعلام کرد و گفت آماده‌اند که با آنها همکاری کنند. مقام های محلی ولایت کاپیسا از کشته شدن 12 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. به گفته مقام ها، این مخالفان دیروز در یک عملیات نظامی در ولسوالی تگاب کشته شدند. مهرب الدین صافی، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 قماندان مخالفان هم به قتل رسیدند.
یکی از قماندانشان به نام امداد الله و هم قماندان نجیب الله، مولا نجیب الله، با 2 تن دیگه در این عملیات کشته شد و این عملیات یک عملیات تصفیه کاری بود و این عملیات هنوز هم ادامه دارد.
مخالفان مسلح تا حالا در این باره ابراز نظر نکردند و مقام های هرات میگویند که یک شخص با فیر مرمی دختر خود را کشت و دختر خاله اش را زخمی ساخت. گل احمد، سارنوال شهری هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که فرد حمله کننده بر این 2 دختر یکی از طالبان تسلیم شده به حکومت بوده و همکنون در پلیس سرحدی ایفای وظیفه میکرد. به گفته وی، تحقیقات در این زمینه جریان دارد و تا حالا روشن نشده که علت این رویداد چه بوده است. بر بنیاد یک خبر دیگر، مقام های هرات میگویند که یک پلیس سرحدی دیگر خودش را در خانه اش به قتل رسانیده است. مسئولان محلی میگویند که این پلیس سرحدی مشکلات روانی داشت. و این همچنین خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان از هند خواسته است رهبران سیاسی کشمیر را رها کند. این وزارت دیروز با پخش اعلامیه در کنار ابراز نگرانی در مورد اوضاع جاری در کشمیر این درخواست را مطرح کرد. کشمیر تحت کنترل هند پس از اعدام یک شورشی کشمیر به نام محمد افضل گرو در هند شاهد برخوردها بوده است. این شورشی صبح روز شنبه به جرم طراحی حمله مسلحانه بالای پارلمان هند در سال 2001 اعدام شد. در این حمله در ماه دسامبر بر سال 2001 6 مامور امنیتی و 1 باغبان کشته شدند. گروه در سال 2002 توسط استر محکمه هند به اعدام محکوم شده بود. حکومت ایران دیروز فرزندان مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو رهبر سرشناس مخالفین را پس از تحقیق کوتاه رها کرد. ماموران دولتی دیروز به پارلمان با اپارتمان نرگس و زهرا دختران موسوی یورش برده آنها را برای تحقیقات با خود بردند. امیر ارجمند یک سخنگوی موسوی مستقل در پاریس گفت نیروهای ایرانی از مدت زیاد خانواده موسوی را زیر فشار قرار دادند.
خانم زهرا موسوی که دختر دوم آقای موسوی از سایه دانشگاه هستش از ادامه درس دادن منع شده، اخراج شده بدون اینکه هیچ گونه روند قانونی در این حوزه انجام شده باشه. دختر سوم آقای موسوی خان نرگس موسوی هم مورد فشار از اعتراضات خیلی زیاد نیروهای امنیتی تا حالا قرار داشته.
به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی خانه محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی را نیز تلاشی کرده و برای چند ساعت او را بازداشت کردند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدان سابق ریاست جمهوری ایران از اوایل سال 2011 به این سو در حبس خانگی به سر می برند. در یک حمله انتحاری توسط موتربم 8 نفر در شهر موصل در شمال عراق کشته شدند. پلیس و منابع طبی گفتند که مهاجم یک پسته تلاشی اردو را هدف قرار داد. در این حمله که روز دوشنبه رخ داد، در حدود 8 نفر دیگر زخمی شدند که اکثریت آنها اساکر دولتی هستند. یک روز قبل از این حمله افراد مسلح در 3 حمله جداگانه در موصل 4 نفر را کشتند. 2 نفر از کشته شدگان پلیس، یکی عسكر و یک تن دیگر هم کارگر بخش نفت بود. شهر موصل که در 390 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد، ملیت‌های مختلف چون عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها در آن سکونت دارند. و یک مینی بس دارای نمبر پلیت سوریه در یک ورگاه سرحدی ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه انفجار داده شد. مقامات ترکیه گفتند که حداقل 13 نفر به شمول اتباع ترکیه در نتیجه این انفجار که دیروز در ورگاه سیلوی گوزو رخ داد کشته شدند. ده تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. بولند آرنج معاون صدر اعظم ترکیه گفت حکومت همه علت‌های محتمل انفجار به شمول حمله انتحاری را بررسی می‌کند، ولی نتیجه گیری در حال حاضر خیلی قبل از وقت می باشد. سیلو گوز یکی از راه های عمده عبور پناهجویان سوری به ترکیه می باشد. در نزایی که از 2 سال به این سو در سوریه جریان دارد، ترکیه یکی از حامیان عمده مخالفین بشار الاسد می باشد و به هزاران پناهجوی سوری در خاک خود پناه داده است. از توجهتان تشکر.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. مقام‌های پاکستان از برگشت شماری از طالبان رها شده از زندان‌های پاکستان به آغوش خشونت خبر دادند. چه تعداد از این طالبان به پروسه صلح پیوستند؟
آرزوی حکومت افغانستان اگر این بوده باشه که این افراد بعد از آزادی بیایند و به پروسه صلح بپیوندند، چنین چیزی نشده.
علمای دینی افغانستان و پاکستان روی برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور در اوایل ماه آینده میلادی به توافق رسیدند.
The conference will be focused on the peace and stability.
کنفرانس مذکور روی پیاده نمودن صلح و ثبات و خیر مردم مسلمان و خصوص مردم مسلمان افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.
تاجران ولایت بلخ از آنچه عدم تطبیق یکسان قانون در گمرکات افغانستان می‌خوانند شکایت دارند.
تاجرای مواد نفتی ما امسال میلیون‌ها دلار متضرر شدن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه از بنادر دیگه تیل به شکل قاچاق می و از پرداخت محصول مالی ما هستند.
پیام‌هایی را که از طریق شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردیم هم به گوش مسئولان خواهیم رساند و در نیمه دومین ساعت شنونده مجله آزادی باشید. نه و 10 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شماری از مقام‌های پاکستان می‌گویند برخی از طالبان افغان که از زندان‌های پاکستان رها شدند، دوباره به آغوش خشونت برگشتند. این مقام ها که نخواستند نامهایشان افشا شوند در صحبت با روزنامه دیلی تلگراف گفتند که این طالبان وارد جبهه جنگ در افغانستان شدند. پاکستان اخیراً تعدادی از طالبان افغان را رها کرد، اما وزیر خارجه افغانستان در این هفته در کابل به سرنوشتی این زندانیان را خطرناک خواند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش تهیه کرده است.
مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی میگویند که آنها باور دارند که برخی از طالبان رها شده از محبس‌های پاکستان دوباره به فعالیت مسلحانه رو آوردند. مقامات پاکستانی در اسلام آباد که نخواستند نامهایشان ذکر شود به روزنامه دیلی تلگراف گفتند که حداقل دو تن از قماندانان رها شده طالبان به جبهه جنگ در برابر قوای افغان و بین‌المللی رفتند. همچنین یک مقام ارشد دولت افغانستان به این روزنامه گفته است که دولت افغانستان با قماندانان رها شده طالبان کدام تماس نداشته و آنها اکنون هم در کنترل حکومت پاکستان می باشند. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که اردوی آمریکا هم تلاش دارد تا بداند که طالبان رها شده به کجا رفته اند و اگر آنها مایل سهمگیری در پروسه صلح باشند هدف قرار نگیرند. در این حال زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه هشدار داد که اگر رهایی قماندانان طالبان از زندانهای پاکستان در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام نشود، نتایج خطرناک به دنبال خواهد داشت.
ما گفتیم که او طالبهایی را که در زندان هستند اعلام میکنند باید با مشوره شورای عالی صلح شود، چون اونا مسئول پیشبرد پروسه صلح هستند و اونا تشخیص داده میتونند که کی میتونه کمک کنه در پروسه صلح. و از این طریق بود که ما تشویش خود به اینا گفتیم در اونجا که آزاد کردن بندی ها بسید که ما خبر نباشیم و نفید که اینا کجا میرن امکان داره خطر داشته باشه.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، پاکستان برای ابراز حسن نیت تا کنون در حدود 30 نفر از قماندانان طالبان را رها ساخته است. هرچند حکومت افغانستان میگوید که در اجلاس اخیر سران در لندن که به میزبانی صدر اعظم بریتانیا دایر شد، افغانستان و پاکستان موافقه کردند که در رهایی طالبان هماهنگی خواهند داشت، ولی حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در این کشور باز هم درباره سرنوشت طالبان رها شده نگران هستند.
شنیدید که مقامهای پاکستان گفتند برخی از طالبان افغان که از زندانهای پاکستان رها شدند دوباره به آغوش خشونت برگشتند. پاکستان عده‌ای از طالبان افغان را از زندانهایش رها کرده است. سوال اساسی اینجاست که تمامی این طالبان در حال حاضر در کجا هستند؟ این سوال را سلطان محمد سرور در آغاز صحبت تلفنی با وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان پرسیده است.
تا کنون فقط 26 نفر آزاد شدن که از این 26 نفر تا جایی که ما خبر دارم مثلا انوارالحق مجاهد در پشاور است و ترابی سر در حال تداوی است. این قسم بعضی کسای دیگه هستن که اونا هم مریض در خانه های خود هستن. البته از گفتن میشه که بعضی از اینا دوباره به صف طالبا پیوستن. این مورد البته به صورت دقیق معلوم نیست که کی ها هستن اینا، اما ما کسی را در کابل ندیده. مثلا آرزوی حکومت افغانستان اگر این بوده باشه که این افراد بعد از آزادی بیان و با پروسه صلح بپیوندن چنین چیزی نشده. و جالبی است که حکومت افغانستان همیشه وقتی گفته میشد که چرا پاکستان طالبای افغان را دستگیر میکنه، میگفتن که اینا کسایی هستن که تمایل به صلح با دولت افغانستان دارن و این خاطر پاکستان اونا را میگیره و دستگیر میکنه و زندانی میکنه. اما حالی که اونا از زندان آزاد شدن هیچ کدامشان ما در کابل یا در افغانستان در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان ندیده و این نشان میده که اصلا دلیل دستگیر شدن افراد در پاکستان تمایل به صلح نبود.
مجده صاحب، یکی از محبوسین ملا عبدالغنی برادر است که در زمانش معاون ملا عمر باقی مانده، ولی پاکستان گفته که برای رها ساختن وی در آینده نزدیک کدام اراده و نیت نداره. اسلام آباد چرا او را رها نمیکنه؟
ملا عبدالغنی برادر دستگیر شد در پاکستان و پاکستانی ها انتظار دارند که توسط ملا برادر در صف طالبا یک گرفتگیر ایجاد میکردن. کسانی که طرفدار پاکستان هستند در صف طالبا اونا با دور ملا عبدالغنی برادر جمع شوند و به این ترتیب طالبا به دو شاخه تقسیم شوند که البته ملا عبدالغنی برادر اینجا قبول نمی کنه و حتی اگر کشته هم شوه این کار نخواهد کرد با توجه به شناختی که از اون موجود است. بنابراین پاکستانی ها با آزاد کردن این شخص چیزی به دست نمیارند، برعکس نگه داشتنش در زندان به نفع پاکستان است. در این حال ملا برادر کسی است که در میان طالبان پاکستانی هم از محبوبیت بسیار برخوردار است. از این سبب شاید یکی از دلایل این باشه که ملا برادر بالاخره وجه المصالحه بین طالبای پاکستانی و حکومت پاکستان هم میتونه قرار بگیره. یعنی زمانی که حاجی عمر سخنگوی طالبان پاکستانی، مسلم خان یکی از تران طالبان پاکستانی آزاد شوند، شاید در اون زمان در مورد ملا برادر هم تصمیم گرفته شوند.
وحید مژده بود، یکی از تحلیلگران افغان.
از پیام های شما.
آیات الله سم از رسولی کلکان ملایت کابل. ما با مشکل بیباکی گرفتار هستیم و در حدود چند سال است که صرف مسئولی بر ما وعده ها داده می شد، اما در سای عمل که دیده نمی شد. در باهای آسیلی ما پایه‌های برکان شاندن و پس از کابل برخومد در کابل رفت، اما متاسفانه ما مردم که اگر حکومت آمد در میشه سای کورامن است همی کلکان کرباغ سر خوجه ما، اما متاسفانه که ما امروز در از نعمت برق مستفید نیستیم، ما در تاریکی نشستیم.
مهدوی از ولایت دایکندی هستم. منطقه از ما برق نداره، آبی زیاد داریم، بسیار به توجهی حکومتی ما هستن.
از ولسوالی مرکز بامیان برادر عزیز ولایت بامیان برق نداره، ما زیادیم به وقتی بسیار در عذاب باشیم.
من عبدالوکیل هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قیرای زرمج پایان. هر سوالی ما هیچ کمکی نمیرد و بسیار سوالی پس ما را با ما یک کمکی کرد. خصوصا با دمی قریه ما هیچ چیزی نداریم، نه آبی آشامیت میداریم، نه برد داریم، هیچ چیزی نداریم. همی
سفدر استم از ولایت بدخشان و سوال شهر بزرگ به تماس شدم. یعنی گله و آزاد است که چرا همی کسایی که کمپیر میکنن وقتی انتخابات میشه و به هر لباس میایم ما مردم غریب را وعده های دروغ میکنن که سرک جور میکنیم، شفاخانه جور میکنیم، آب میاریم براتون و همه مشکلاتتون رو ما برآورده میسازیم. وقتی که صاحب چوکی و قدرت میشوند در فکرشان این وعده هایشان نمیگردد و ما مردم غریب دور از خدمت دولت هستیم.
شنوندای رادیو آزادی بودند که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی مشکلاتشان را با ما شریک ساختند. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست. طوری که قبلا در خبرها هم شنیدید، علمای دینی افغانستان و پاکستان روی برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور در اوایل ماه آینده میلادی به توافق رسیدند. روی تاریخ برگزاری این نشست در جریان سفر هیئت علمای دینی افغانستان به پاکستان و دیدارش با علمای دینی آن کشور توافق شد. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
طی ملاقات که هیئت 8 نفری شورای علمای افغانستان با شمار از علمای پاکستانی روز گذشته در اسلام آباد نمودند، هر دو جانب روی پیاده نمودن صلح و ثبات در منطقه و همکاری‌های مشترک در از بین بردن تروریسم تاکید ورزیدند. قرار است کنفرانس علما در اوایل ماه مارچ با اشتراک 250 تن از علمای پاکستانی و به همین تعداد علمای افغان در کابل برگزار گردد. مفتی ابو هریره محی‌الدین، یک تن از اعضای مجلس صوت الاسلام و نمایندگی از علمای پاکستانی در نشست خبری که شام یک شنبه در اسلام آباد حضور یافت، ملاقات با هیئت شورای علمای افغانستان روی اجندای کنفرانس مذکور را کامیاب خوانده گفت کنفرانس مذکور نتایج مثبت را در قبال خواهد داشت.
The conference will be focused on the peace and stability.
کنفرانس مذکور روی پیاده نمودن صلح و ثبات و خیر مردم مسلمان، به خصوص مردم مسلمان افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود. این کنفرانس بر علیه هیچ گروهی نیست و بر اساس قوانین اسلامی برگزار خواهد شد. وی در جواب سوال گفت کنفرانس علما از سوی علمای دینی افغانستان و پاکستان بر انداخته می شود و دولت های هر دو کشور در آن سهم نخواهند داشت. مفتی ابو هریره آن راپورهای شمار از رسانه ها را نیز رد کرد که گویا ملاقات میان هیئت شورای علمای افغانستان و پاکستان بی نتیجه مانده است. هیئت 8 نفری شورای علمای افغانستان به ریاست قیام الدین کشاف روز یکشنبه وارد اسلام آباد گردیده و با شمار از علمای دینی پاکستان دیدار و گفتگو نمود. مفتی ابو هریره طی سخنانش از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده گفت برای پیشبرد این پروسه قرار است از طالبان افغان برای اشتراک در کنفرانس ماه آینده دعوت به عمل آید. در رابطه با اینکه آیا طالبان پاکستانی نیز در این کنفرانس دعوت میگردن یا خیر و چنین گفت
پاکستان طالبان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان طالبان پاکستانیوں کو
ما با طالبان پاکستانی هیچ ارتباطی نداریم آنها در داخل پاکستان مردم ملکی و نظامی را به قتل میرسانند و عملات را برامی اندازند ما فعالیت های آنها را غیر اسلامی میدانیم قرار بود کنفرانس علما در ماه جنوری سال روان برگزار گردد ولی به گفته شورای عالی صلح افغانستان این نشست به دلیل عدم همکاری پاکستان به تعویق افتاد
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
بله گزارش های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. ساعت 9:20 صبح به وقت افغانستان شد. تاجران ولایت بلخ از آنچه عدم تطبیق یکسان قانون در گمرکات افغانستان می‌خوانند شکایت دارند. این تاجران همچنان می‌گویند که بلند بودن تعرفه گمرکی سبب فرار شماری از تاجران از پرداخت مالیه شده است. لطیف سحاک گزارش می‌دهد.
تاجران در ولایت بلخ میگویند که عدم تطبیق قانون به شکل یکسان در تمام بنادر و گمرکات باعث شده که تاجران افغان دست به گریز از پرداخت مالیه و محصول زده و به جای بنادر قانونی و رسمی راه های قاچاق اجناس خش را وارد نمایند. آنها میگویند دولت از یک سو نمیتواند جلوی واردات اموال را از راه قاچاقی بگیرد و از سوی دیگر در هر گمرک به شیوه های مختلف قانون تطبیق می شود و این کار باعث شده که تاجران شمال خسارمند شوند.
سال قبل دایرتان ماهانه در روز 80,000 تن آرد یا گندم وارد می شود. مثال ماهانه 3,000 تن وارد نمی شود. به می شکل روغن. به می شکل مواد نفتی امروز تاجران مواد نفتی ما امسال میلیون دلار متضرر شدند. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که از بنادر دیگه تیل به شکل قاچاق می و از پرداخت محصول مالی ما خواستند. و یا هم آوردن نمیتونه
زمانی که در بنادر مشکلات داشته باشه و دولت هم برش رسیدگی کرده نتونه فکر میکنم همگی تاجرها خود رو آورد به طرف بیسوادی به معنی هزی که از همو مرزی و یا از همو بندری که در هنج قانون هیچ تطبیق نمیشه همگی اگر همو طرف رجوع آورد و مجبور هم میشه که همو طرف رجوع کنه به خاطر که در بازار رقابت کرده نمیتونه این خودش یک نوع بیسوادی در سطح مملکت هست
تعداد از تاجران شمال میگویند در صورتی که جلوی این کار گرفته نشود آنها مجبورند دست از کار و فعالیت تجارت بکشند اما چند تن از آنها باز رای حل این مشکل را پایین آوردن محصول و مالیه بالای اجناس میدانند آنها میگویند در صورتی که مالیه و محصول بالای اجناس نازل باشد پس تاجران افغان تلاش برای گریز از پرداخت مالیه و محصول را نمیکنند
بهتر از دولت تعرفه را بعد پایین بیاره که نه کسی فرار کنه از مالیه و محصول و سبب زیان مردم و زیان دولت نشه
یکی از علت چیست که وقتی که ما در یک چالش بزرگ برمیخوریم آساس تا تاجر دل سرد میشه امروز خونش در دست شست سرمایش هم در دست شست ولی دولت حمایه نمیکنه
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع در ولایت بلخ نیز با قبول مشکلات تاجران افغان از دولت میخواهند تا با این مشکل تاجران رای حل قانونی جستجو نماید آرش یونسی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع بلخ در مورد چنین میگوید
در حدود 2 هفته میشه که یک سروی را اتاق تجارت شروع کردن که ما پیدا کنیم عوامل که چرا واردات ما در شمال و بخصوص در حیرتان کاهش یافته و دلیل اصلیش که قوانین اینجا مکملا در گمرکات تطبیق میشه و مشکلاتی که از گمرکات دیگه که در اونجا درست به شکل اساسیش قوانین تطبیق نمیشه و فرار از محصول مالیه میباشه که مشکل اساسیش همیستن
خواستم در این مورد نظر وزارت مالیه را نیز داشته باشیم اما به این کار موفق نشدیم
لطیف سحاک بود از ولایت بلخ صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید سازمان غذایی جهان به هدف بلند بردن سطح تولیدات فابریکات خصوصی در افغانستان تولیدات این شرکت ها را خریداری می کند این سازمان به تازگی قرارداد تهیه بسکت را با شماری از شرکت های خصوصی تولیدی امضا کرده است جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد
با باور سازمان غذای جهان شماری از شرکت های خصوصی تولید کننده مواد خوراکی در افغانستان قادر به تولید مواد با کیفیت شدند اسدالله از هر سخنگوی این سازمان در افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که پس از اطمینان کامل قرارداد خرید بسکیت را به شمار از شرکت‌های تولید کننده افغانی بستند. با گفته وی سازمان غذای جهان شمار از کارمندان برخی از این شرکت‌ها را آموزش‌های مسلکی نیز داده است.
هدف از تولید بسکیت در افغانستان این است تا سازمان غذای جهان در بخش رشد اقتصاد در افغانستان به تعهداتش پابند باشد. این سازمان می خواهد فابریکات داخلی و محلی را تقویت کرده و آنها را حمایت نماید تا آنان بتوانند بیسکیت های استاندارد را که قبلا سازمان غذای جهان از خارج خریداری می کرد در داخل افغانستان تولید نماید.
سازمان غذای جهان می گوید این بیسکیت ها را جهت تشویق و رشد استعداد اطفال در هماهنگی با وزارت معارف و گونه رایگان در مکاتب کابل و ولایت توزیع می کنند. سخنگوی سازمان غذای جهان در افغانستان می گوید که در سال گذشته مواد خوراکی به شمول بیسکیت را برای نزدیک به 2 میلیون شاگرد مکاتب توزیع کردند. گفته می شود بیسکیت و مواد خوراکی که از سوی سازمان غذای جهان در سالهای گذشته در مکاتب افغانستان توزیع شده از کشورهای خارجی خریداری و وارد شده بود. فابریکا اتفاقی که شرکت های تولید کننده بیسکیت در شهر کابل است که سازمان غذای جهان با آن خرید بیسکیت را قرارداد کرده است. عبدالرازق رئیس این فابریکا میگوید در حال حاضر بیش از 200 کارگر دارد و روزانه 6 تن بسکیت را تولید میکند. رئیس این شرکت از اقدام سازمان غذای جهان با بستن قرارداد با شرکت های تولید کننده افغان اظهار خوشی میکند.
که نمی دبلیو پی ما را تشویق میکند، دولت هم قدر جنبه تشویقی نداره که برای ما یک مال از پیش ما خریداری کند.
عبدالرازق از حکومت افغانستان میخواهد تا برای رشد تولیدات داخلی در افغانستان زمین و امکانات دیگر را در اختیار سرمایه گذاران قرار بده. پیش از این شماره شرکت های تولیدی در افغانستان از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت کردند. به اساس گزارش ها در بسیاری از ولایات افغانستان شرکت های تولیدی افغانی به دلیل نبود مارکت برای تولیداتشان سقوط کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
واتیکان دیروز اعلام کرد که پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان به تاریخ 28 فوریه استعفا می کند. پاپ بندیکت در چند ماه اخیر وضعیت صحیش رو به وخامت گراییده و گفته است دیگر توانایی ادامه این کار را ندارد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
در یک خبر ناگهانی، واتیکان یا مرکز کاتولیک های جهان در روم دیروز گفت پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان به تاریخ 28 ماه فوریه از این سمت کنار می رود. این اولین بار در 600 سال است که رهبر کاتولیک های جهان از این کرسی کنار خواهد رفت. در یک اعلامیه‌ای که دیروز از سوی واتیکان به نشر رسید، پاپ 85 ساله گفته است به دلیل طول عمر و وضعیت صحیش دیگر توان ادامه این کار را ندارد و حالت صحیش در چند ماه اخیر بدتر شده است. این تصمیم پاپ منتج به آن شده است که حلقه رهبری کاتولیک ها فرد جدید را قبل از ماه مارچ و پیش از رسیدن ایستر یا عید مسیحیان که مهمترین ایام مذهبی عیسویان است به حیث پاپ انتخاب کند. پاپ بندیکت در جریان صحبت در اجلاس شورای کلیسا بر رهبران عیسوی گفت باید به عدم تواناییش اعتراف کند. او گفت روی این تصمیمش فکر زیاد نموده و کنار روی وی به نفع کلیسای کاتولیک است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در یک کنفرانس خبری دیروز در روم گفت
پاپ میگوید وی بارها وجدان خود را در مقابل خداوند امتحان کرده است. این یک تصمیم عمیقا شخصی بوده که در فضای دعا در مقابل خدایی که به وی این ماموریت را داده است اتخاذ شده. پاپ گفته است به نقطه رسیدم که عمر من دیگر برای ادامه این ماموریت مناسب نیست. این دلیل اصلی تصمیم من است.
جورج ریدسینگ برادر پاپ با آژانس خبری آلمان گفته است پاپ دیگر با مشکل می تواند راه برود و دکتران به پاپ توصیه کردند از سفرهای طولانی بپرهیزد. رسانه ها از قول ماریو مونته صدر اعظم ایتالیا گفتند از این خبر غیر مترقبه شدیداً حیران است. این اولین کنار روی یک پاپ در 600 سال اخیر است. در سال 1415 میلادی پاپ جورج 12 به هدف ایجاد اتحاد بین رهبران کاتولیک در غرب از کرسیش کنار رفته بود.
از
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ضیاء الرحمن از باشنده های ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ نوشته است: در مکتب ما معلمان مسلکی وجود ندارند، معلمان یک روز می آیند و دو روز دیگر نی. عبداللطیف عزیزی از ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز نوشته است: ما افغانها باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات خود را خود ما حل کنیم. نباید طور فکر کنیم که خارجی ها وطن ما را آباد می کنند. نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
علمای دینی افغانستان و پاکستان روی برگزاری نشست مشترک علمای دو کشور در کابل به توافق رسیدند. اردوی امریکا انتقال تجهیزات خود از افغانستان را آغاز کرد. باشنده های ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار علیه طالبان قیام کردند. وزارت خارجه پاکستان از هند خواسته است رهبران سیاسی کشمیر را رها کند. حکومت ایران دیروز فرزندان مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو رهبر سرشناس مخالفین، را پس از تحقیق کوتاه رها کرد. و در دومین سال روز سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر، پلیس با تظاهر کنندگان درگیر شد.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از طریق فیسبوک هم با ما به تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را در مورد برنامه های رادیو آزادی می توانید با ما شریک بسازین. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و در مجله آزادی مهمان فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به علاقمندان مجله آزادی. در این شماره از مجله آزادی، افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی از منزلت عشق، مطلب ارسالی یک شنونده، نمک پنهانی چیست، نقاشی موزاییک و در میان آهنگی نیز داریم و اگر فرصت شد مطالب دیگر. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته اولین شماره روزنامه اقتصادی همیانی که در چهار صفحه به زبان پشتو چاپ می شود از چاپ برآمد. شماره از آگاهان امور اقتصاد آغاز فعالیت اولین روزنامه اقتصادی در افغانستان یا همیانی را قدم مثبت در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم از مسائل اقتصادی می دانند. مشکلات موجود در فرارراه پیشرفت اقتصادی و زراعت، فرصت مهم برای انکشاف اقتصاد افغانستان، بانک جهانی برای اقتصاد چین امیدوار است، گوگل سال گذشته 50 میلیارد دلار عاید داشته است، نشستن در منزل و دریافت کار ناممکن است از عناوین شماره اول این روزنامه می باشد. استاد مسعود، یکی از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، با آژانس خبری پژواک گفت: واقعا جای همین طور یک نشریه در کنار سایر نشریه ها خالی بود و باید 10 سال قبل همچون یک نشریه شروع به فعالیت می کرد. محمد شفیع اعظم، مدیر مسئول روزنامه همیانی، با آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر تیراژ این نشریه به 1000 نسخه می رسد، اما تلاش می کند که این رقم را بلند ببرد و در آینده موضوعات اقتصادی به زبان دری نیز در این روزنامه چاپ شود. چهارشنبه گذشته در محفلی که با شرکت بیش از 100 تن از فرهنگیان و کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ در مدیریت تئاتر هرات دایر شده بود، همزمان با 90 سالگی تئاتر هرات اولین نمایشنامه تئاتر به شکل زنده به نمایش گذاشته شد. در مراسم 90 سالگی تئاتر هرات که یک دراما برای اولین بار به طور زنده نمایش داده شد، افسانه صالحی یگانه دختری که رسما در بخش تئاتر هرات هنرنمایی میکند، با آژانس خبری پژوا گفت که خانواده اش مانع تمثیل او نمی شود، اما از سوی جامعه و مردم محل به دیده کم نگریسته می شود. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات گفت که این مشکلات را بارها با وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کردند، اما در این عرصه توجه نشده است. و افغانستان در بخش آزادی بیان از پاکستان و هندوستان جلوتر و به سطح جهان در مقام 128 قرار دارد. این اظهارات در گزارشی که توسط سازمان جهانی خبرنگاران بی سرحد یا RSF به تاریخ 11 دلو منتشر گردیده ذکر شده است. در گزارش خبرنگاران بی سرحد آمده است که آزادی بیان در افغانستان از هند و پاکستان خوبتر است. هندوستان در بخش آزادی بیان در ردیف 140 و پاکستان در مقام 159 هم قرار دارد. محمد حسن حقیار آگاه امور سیاسی و مدیر مسئول گاهنامه محاز نیز میپذیرد که شماره از ادارات دولتی و سخنگویان وزارتها از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری نموده و بعضی اوقات مشکلات به خبرنگاران ایجاد میکنند. حقیار افزود که مخالفین مسلح، جنگ سالاران و زورمندان نیز وقت و ناوقت ایجاد کننده مشکلات برای خبرنگاران هستند.
عشق و محبت در همه شئون زندگی به خصوص در بین اعضای فامیل از لازمه های حیات با سرور دانسته شده و وجود آن به خصوص بین زن و شوهر رمز موفقیت در خانواده پنداشته می شود. به نظر آگاهان اگر عشق واقعی و صادقانه دروازه کسی را دق و باب کند، خوشبختی پیهم وارد آن منزل می شود و اگر سایر خواهشات بدون عشق به سراغ کسی بیاید، حادثات ناهنجار چون بدبختی های دوامدار سریال ها دامنگیر آن فامیل خواهد شد. شماری از مردم معتقد به عشق و خوشبختی های ناشی از آن نیستند و دارایی و مال و منال را بیشتر از عشق می پسندند و در آخر کار نادم هم می شوند. یک داستان کوتاه را نقل می کنیم که انتخاب یک مسئله در بین زن و شوهر و پسر و نوجوان را می رساند که کدام یک معقولیت تام دارد. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را با چهره های زیبا جلو دروازه خود دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم، ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل خانه تا چیزی برای خوردن به شما آماده کنم. آنها پرسیدن: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته است. آنها گفتن: پس ما نمی توانیم وارد منزل شما شویم، منتظر می مانیم. عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: آنها هنوز هستن؟ زن گفت: بله. برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل خانه. زن بیرون رفت و آنهایی را که منتظر بودن به خانه دعوت کرد. آنها گفتن: ما با هم یک جا داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیر مردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. به پیر مرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم؟ زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم؟ و فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادن. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدن، ولی هر جا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در اخیر شماری از برنامه های مجله آزادی از عموم علاقمندانی که برای ما مطالبی را برای نشر می فرستند بار بار خواهش کردیم که منبع و خواستگاه مطالب را واضح بنویسند، اما در مواردی بعضی از ایشان چنین نمی کنند و به همین سبب از نشر آن عذرخواهی داریم. می دانید در تاریخ ادبیات شرق موقف انسانهای با تقوا و جایگاه افراد زاهد مشخص و اعمال آنها چراغ راه کوردلان و مردم نادان عنوان شده است، اما زاهدان ریایی و کاذب را در تصوف و پاکیزه دلی راهی نیست. در این هفته مطلب کوتاهی را که میر محمود نادری از شهر مزار شریف با عنوان چهار سخن زاهد را تکان داد فرستادند که نمایانگر اعتراف و صداقت یک فرد پاک نفس است، اما ایشان نیز مطلب را بدون ذکر منبع ایمیل کردند که بنابر حرمت به علاقمندان و جالب بودن مسئله آن را عیناً نقل می کنیم. زاهدی گوید: چهار نفر مرا سخت تکان داد. اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد. او گفت: ای شیخ، خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد بود. دوم مستی دیدم که افتان و خیزان راه می رفت. با او گفتم: قدم ثابت بردار تا نیفتی. گفت: تو با این همه ادعا قدم ثابت کرده ای؟ سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم: این روشنایی را از کجا آورده ای؟ کودک چراغ را فوت کرد و گفت: تو که شیخ شهری، بگو که این روشنایی کجا رفت. چهارم زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد، گفتم: اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن. گفت: من که غرق خواهش دنیا هستم، چنان از خود بی خود شدم که از تو خبرم نیست. تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟ شنونده های عزیز، به خاطر رفع خستگی و استماع متداوم مطالب و لبیک به خواست یک شنونده، آهنگی از مرحوم استاد شیدا را می شنویم و بعدا مطالب را ادامه می دهیم.
کرد هوایت مرغوزی بل فرام کرد مرمی دن سبوری کن سبوری سبوری خاکی آرام بسرام کرد الله کردم که پشت دوست کردم رسیدم در کوتر شمالی نشسته گیری های پرسوز کردم اللہ ناره ناره نو بره من سیده تازه دسته دل بره من اللہ ناره
سلسله معلومات در مورد نقاشی ها را در هفته های گذشته همکارم سحر لیوال ادامه می داد. در این هفته باز هم در مورد نقاشی موزاییک گفتنی هایی دارد.
هنر نقاشی موزاییک شامل قرار دادن قطعات سنگ، شیشه، سرامیک، چوب، فلز، سنگ‌های قیمتی، کاشی و غیره در کنار یکدیگر و ایجاد اشکال منظم و یا نامنظم می باشد. تاریخ پیدایش موزاییک به 4000 سال پیش باز می گردد. در قرن 80 قبل از میلاد سنگ فرش‌های رنگی وجود داشت که از سنگ‌های رنگ شده مختلف برای ایجاد نقش استفاده می‌شد و معمولاً بدون ساختار و طرح خاصی بودند. این یونانیان بودند که در قرن 4 قبل از میلاد تکنیک سنگ فرش را به یک هنر ارتقا دادند. طرح‌های آنان معمولاً تصاویری از انسان و حیوانات و یا طرح‌های هندسی منظم بود. اگر موزاییک‌های بریتانیایی تحت سلطه امپراتوری روم را با موزاییک‌های ایتالیا مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که بریتانیایی‌ها به طرح و اصول کار وفادار نماندند. موزاییک‌های بیزانسی با رشد امپراتوری بیزانس از قرن 5 میلادی به بعد با مرکزیت بیزانتیوم یعنی استانبول کنونی نقوش هنری دارای مشخصات جدیدی شد. اینها شامل تأثیرات شرقی در حالت و استفاده از قطعات شیشه‌ای کوچک مخصوص بود که سمالتی نام گرفته و در ایتالیای شمالی ساخته می شد. سمالتی از لایه‌های ضخیم شیشه رنگی ساخته شده بود و یک سطح زبر داشت و حباب‌های هوا را نیز در خود داشت. حتی گاهی ورقه‌های نقره و طلا نیز برای جلای بیشتر در زیران قرار داده می شد که باعث بازتاب و شکست بیشتر نور می گردید. هنر موزاییک اسلامی در غرب اروپا در قرن 8 میلادی مغربی ها هنر موزاییک و کاشیکاری را با خود به شبه جزیره ایبری یا اسپانیای قدیم بردند. این در حال بود که در نقاط دیگر سرزمین های اسلامی سنگ، شیشه و سرامیک همه با هم در موزاییک ها استفاده می شدند. برخلاف تصاویر شبیه سازی شده هنر بیزانسی، موتیف های اسلامی عمدتا هندسی و منظم بودند. نمونه های از این دست را می توان در اسپانیا در مسجد بزرگ کوردوبا و کاخ الحمرا دید. در کشورهای عربی این حالت تزیینی اختصاصی زلیج نامیده می شود. این اشکال که با دست ساخته می شود به طور کامل در کنار هم قرار گرفته و امکان مفروش کردن کامل سطوح را فراهم می آورند. در شرق و خصوص در دوره های تیموری موزاییک و سنگ فرش ها در حمام و قصرهای شاهان به کار رفته و این هنر غیر علمی و به شکل صنایع دستی آماده می شد که در شماری از کاشی های دانانشان مشهود است. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گاهی اصطلاح نمک پنهانی را شنیده اید و یا از خطر نمکی که در غذاها شامل است و ما آن را به حساب نمی گیریم آگاه هستید؟ در بین مردم به خصوص هموطنان ما پرهیز از نمک تنها نپاشیدن مستقیم نمک بالای تخم مرغ و سایر غذاهای گویا کم نمک است و نمکهایی که در نان، غذاهای پخته، حبوبات و میوه ها و سایر خوراکه ها موجودن در محاسبه آنها شامل نیست و به میزان نمک محاسبه نمی شوند. افراد در خوردن این نمک های پنهانی چه خطرهایی در پی دارد؟ تحقیقات جدید در این زمینه را از همکارم فریبا واحدی می شنویم.
مصرف بیش از حد نمک علاوه بر ایجاد مشکلات قلبی و عروقی می تواند زمینه ابتلا به سرطان معده را نیز فراهم کند. بخش قابل توجه از این نمک، نمک پنهان است که در غذاهای وجود دارد که اصلا فکرش را نمی کنید. مطالعات متخصصان صندوق جهانی تحقیقات سرطان یا ویکرف نشان می دهد مصرف مواد غذایی مانند نان، انواع گوشت‌های بریان شده و خوراک صبحانه که میزان قابل توجهی از نمک را وارد بدن ما می‌کنند، می‌تواند شانس ابتلا به سرطان معده را در جامعه افزایش دهد. این سازمان علاوه بر این که از مردم می‌خواهد در انتخاب مواد غذایی دقت بیشتر بکنند، امیدوار است بتواند صنعت غذا را به سمت طراحی هشدار دهنده میزان نمک هدایت کند. تحقیقات وکرف نشان می دهد با این تغییرات می توان سلامتی بیش از 14% از افراد را که سالانه به سرطان معده مبتلا می شوند حفظ کرد. کارشناسان می گویند با این که روزانه مصرف 6 گرم یا معادل یک قاشق چایخوری نمک مجاز است، میزان مصرف متوسط بسیاری از افراد به روزانه 6 الی 8 گرم از این ماده می رسد. این مقدار نمک اضافه نه تنها می تواند باعث افزایش فشار خون و ابتلا به بیماری های قلبی شود، در ابتلای فرد به سرطان های دستگاه گوارش نیز مؤثر است. سالانه حدود 6000 انسان دیگر به جمع مبتلایان سرطان معده در انگلستان اضافه می شود و متخصصان می گویند کاهش مصرف نمک مستقیم می تواند حداقل از ابتلای 800 نفر از این افراد به این سرطان مهلک پیشگیری کند. اغلب این افراد مردان خواهند بود زیرا بیشتر از زنان نمک اضافی مصرف می کنند. کیت مندزوا مدیر اطلاعات تندرستی و کرف می گوید درمان سرطان معده اغلب بسیار دشوار است چون این بیماری تا گسترش پیدا نکند علائم از خود نشان نخواهد داد. به همین دلیل باید با بهبود شیوه زندگی، کاهش مصرف غذایی که محتوای نمک بالایی دارند و مصرف بیشتر میوه ها و سبزی ها از ابتلا به آن اجتناب کرد. البته همیشه مصرف بالای نمک به معنای شور کردن غذا نیست، بلکه درصد بالایی از نمک که روزانه مصرف میکنیم نمک پنهان است که در درون مواد غذایی گوناگون وجود دارد. در مورد خوراکهای صبحانه و انواع نانها بد نیست بدانید این مواد غذایی اغلب محتوای نمک بالایی ندارند، اما چون بیشتر از مواد غذایی دیگر خورده میشوند حجم بالایی از نمک را وارد بدن ما خواهند کرد. مقدار نمکی که کودکان میتوانند مصرف کنند به مراتب کمتر از این مقدار است. کودکان زیر 1 سال میتوانند میزان نمک را که از شیر مادر یا شیر خشک دریافت میکنند دفع کنند و به همین دلیل غذاهای آنها باید عاری از نمک باشد. اضافه کردن بیش از حد نمک به غذا میتواند ذائقه کودکان را از خردسالی به مصرف مقدار بالایی آن عادت داده و در آینده مشکل آفرین باشد. متخصصان میگویند استفاده از غذاهای با محتوای نمک مناسب در سنین کودکی، استفاده از برچسب های هشدار دهنده و توصیه به افرادی که پیش از چشیدن غذا با آن نمک نزنند میتواند در کاهش میزان مصرف نمک مؤثر بوده و به شکل قابل توجیه تعداد مبتلایان به سرطان کشنده معده را کاهش دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی متول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم فرشته ندا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علایم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد. در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توسعه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و با آن بیماری دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسانی به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالب را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به چهار قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط می کند. وجود دایرة المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیمار با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه‌درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا مددگار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com